دا ودا سړی رادیو لمړی خبری مجله او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.
تشکر از شما اسمت سروان. سلام عرض میکنم صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه هفتم ماه میزان سال 1392 هجری شمسی است که برابر میشد با 29 سپتامبر سال 2013 میلادی. یک کمیته مبارزه با فساد اداری هشدار داده که جامعه بین المللی ممکن کمک‌های مالیش با افغانستان را متوقف سازد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. اعتصاب غذایی زندانیان محبس هرات وارد هفتمین روز شد. ولسوالی کرانومنجان بدخشان را طالبان تصرف کردند و صدر زمان هند و پاکستان امشب با وقت کابل با هم دیدار میکنند. مشروع خبرها. تلاش‌ها برای پایان یافتن اعتصاب غذایی زندانیان محبس هرات ادامه دارد. این اعتصاب اکنون وارد هفتمین روزش شده است. منابع در داخل زندان گفتند که محبوسین به اعتصاب غذایی خود ادامه داده و حتی ادویه را که برایشان داده می شود نمی خورند. عبدالمجید صادقی قمندان محبس در زون غرب افغانستان میگوید زندانیان پس از آن اقدام به اعتصاب غذایی کردند که مقامات قضایی برای آنها مجازات سنگین را در نظر گرفتند.
خواستایی که اینا دارن یک تعداد محبوسینی که در فرمان 33 که از طرف جناب رئیس صاحب جمهور داده شده بود استثناء قرار گرفتیم. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و قاچاق مواد مخدر بر از اینا تخفیف داده نشده. استار حکمی که از طرف محاکم بر ما شده حبسای زیاد بر ما داده شده و این هم باید تجدید نظر شده.
در این میان خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که وضعیت صحی شمار از زندانیان وخیم است. افروز پیش حدود 2000 زندانی در هرات در اعتراض به نرسیدگی به قضایای جرمیشان به اعتصاب غذایی آغاز کردند. طالبان ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را تصرف کردند. امام الدین مطمئن قمندان امنیه ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی ساعت 11 دیروز در تصرف طالبان درآمد. به گفته آقای مطمئن ولسوالی کران و منجان پس از دو ساعت درگیری میان طالبان و نیروهای افغان تصرف شد. بدخشان که در گذشته یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان بود اخیراً شاهد درگیری‌های پی هم میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت بوده است. این ولایت راه عمده قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای میانه پنداشته می شود و قرار است تیم کرکت افغانستان فردا در شارجه با تیم کینیا وارد مسابقه شود. در این دیدار تیم افغانستان یک دیدار 20 اووره، یک مسابقه 50 اووره و یک تست مچ یا مسابقه آزمایشی خواهد داشت. فرید هوتک مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت کرکت بازان افغان برای این بازی‌ها آمادگی کامل گرفتند. به گفته آقای هوتک اگر تیم افغانستان کینیا را در دیدار 50 اووره شکست بدهد با شرکت در مسابقات جام جهانی 2015 راه خواهد یافت. حالا هم تحولات منطقه و جهان. قرار است صدر اعظم هند و پاکستان امروز در اجلاس در نیویورک با هم دیدار کنند. منموهن سینگ صدر اعظم هند در آستانه دیدارش با امتای پاکستانیش نواز شریف از اسلام آباد خواسته با تروریستان کمک نکند. سینگ در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان گفت که این دو کشور رقیب با سوی صلح با هم دیگر به پیش می‌روند. به گفته صدر اعظم هند این مسئله حتمی است که از خاک پاکستان و از مناطق تحت کنترلش نباید برای کمک با تروریستانی که هند را تهدید میکنند استفاده شود. وی افزود که دهلی نو آماده است از تلاش‌ها برای حل منازعه میان دو کشور بالای کشمیر حمایت کند، اما افزود که کشمیر یک بخش مهم قلمرو هندوستان است. کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده، اما هر دو کشور این منطقه کوهستانی را بخش از قلمرو خود می‌دانند. تعداد تلفات زلزله دیروز در جنوب غرب پاکستان به 10 تن رسیده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا گزارش داده که قدرت این زلزله که منطقه آواران ایالات بلوچستان را تکان داد 6.8 درجه ریشتر بود. همین ایالت روز سه‌شنبه نیز زلزله به قدرت 7.7 درجه را تجربه کرد که در نتیجه آن بیش از 500 تن کشته شدند. زلزله دیروز همچنان شهر کراچی را تکان داد. عتیق الرحمن کارمندان یکی از دفاتر شهر کراچی میگوید
میں تھا آفس میں کام کر رہا تھا اون سے 15 منٹ پہلے کی بات ہے اچانک
در دفتر مشغول کار بودم. تقریبا 10 یا 15 دقیقه پیشتر چوکیم به طور ناگهانی تکان خورد. اول فکر کردم شاید فقط ذهنم مخشوش شده و چون این فکر میکنم، اما همه همکارانم از دفتر بیرون رفتند. تکان زلزله قوی بود. مقامات پاکستانی حالا هم تلاش میکنند تا به مناطق دوردست زلزله زده کمک برسانند، اما تلاش های کمک رسانی توسط حملات شورشیان اخلال میشوند. و خبر آخرین که ملکه زیبایی فیلیپین برنده لقب ملکه زیبایی سال 2013 جهان شد. میگن یانگ که در اصل متولد امریکاست در یک رقابت تنگاتنگ دیشب 126 تن را شکست داد. او که 23 سال عمر دارد تعهد کرده که برای همیش بهترین ملکه زیبایی جهان باشد. ملکه زیبایی فرانسه که در این رقابت ها حضور داشت دوم شد و ملکه زیبایی گانا به مقام سوم رسید. مراسم اهدای جوایز ملکه زیبایی جهان دیشب در جزیره بالی اندونزیا برگزار شده بود. حالا هم وضعیت آب و هوا.
با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک کمیته مبارزه با فساد اداری هشدار داده که جامعه جهانی ممکن کمک‌های مالیش به افغانستان را متوقف سازد. شمار از نماینده‌های ولایت بدخشان هشدار دادند که تهدیدهای امنیتی در این ولایت افزایش یافتند. برخی از نهادهای جامعه مدنی میگویند طرح قانون دسترسی به اطلاعات ناقص است.
اسناد مهم باید به گونه‌ای در دسترس مردم قرار بگیره که برای عام مردم قابل فهم باشه و با آسانی در دسترس قرار بگیره.
سفر رئیس جمهور ایران به امریکا در جهان استقبال، اما در تهران باعث خشم دهی از افراطی ها شد. در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی صحبت را با یکی از صادرکننده های میوه تازه در کابل خواهید شنید.
با استانداردی که از دیگر جاها که میشینن اینجا او رقم نیست در افغانستان. اینجا دباغ که بری وقت سیب پر میکنن در سر درخت هم لغت میزنن او را میتکنن.
از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله خبری با ما همراه باشید. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری هشدار داده که جامعه جهانی ممکن کمک‌های مالیش با افغانستان را متوقف سازد. این کمیته با نشر اعلامیه گفته است حکومت افغانستان توانسته در مصارف پول دریافت کرده از جامعه جهانی شفافیت و حسابدهی کافی نشان دهد. رئیس این کمیته در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است به دلیل موجودیت فساد در اداره‌های دولتی مردم افغانستان هم دیگر بالای حکومت خود اعتماد نمی‌کنند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد هشدار داد و گفت اگر حکومت افغانستان کسانی را که در اختلاس میلیون ها دلار دست دارند مجازات نکند، جامعه جهانی کمک‌هایش با کابل را متوقف خواهد ساخت. دراگوکاس رئیس این اداره در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است بزرگترین مشکل افغانستان معافیت از مجازات است. کاس افزوده که افغانها میبینند که حکومت افغانستان مانع مفسدین نمی‌شود و به همین دلیل بالای حکومت خود باور ندارند. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد دیروز گزارش را نشر کرد که در آن از شفاف نبودن مصرف پول کمک شده توسط جامعه جهانی با افغانستان سخن گفته شده است. این گزارش می‌افزاید مقدار دقیق کمک‌های جامعه جهانی در 6 ماه گذشته با افغانستان و اینکه این پول چگونه مصرف شده واضح نیست. رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد به خبرگزاری رویترز گفته است در جریان این 6 ماه شماری از وزارتخانه‌ها حتی اجازه ندادند که این کمیته فعالیت‌های مالیشان را بررسی کند. رویترز به نقل از دراگو کاس نوشته است که با وجود تعهدات حکومت افغانستان در جریان این 6 ماه هیچ مقام بلند رتبه حکومتی از مقامش برکنار نشده و حتی تحت تعقیب قانونی قرار نگرفته است. کاس از عملکرد پلیس و قوای قضایی افغانستان هم انتقاد کرده، میگوید این دو نهاد نیز در بررسی قضایای فساد مالی اقدامات جدی نکردند. سال گذشته در کنفرانس توکیو نماینده های 80 کشور و نهاد بین المللی تعهد کردند که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک میکنند و در بدل حکومت کابل باید با شفافیت عمل کند و فساد اداری را ریشه‌کن سازد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم با جهانیان وعده داده بود که اداره به رهبریش در مصرف پول کمک شده توسط جامعه جهانی حسابده خواهد بود. با در نظر داشته گزارش نشر شده توسط کمیته ارزیابی مبارزه با فساد و سخنان دراگو کاس، رئیس این کمیته به نظر می رسد که جامعه جهانی از حسابدهی که کرزی تعهد کرده بود راضی نیست. اما وزارت مالیه افغانستان این انتقادها را نادرست می خواند و می گوید حاضر است گزارش مصرف پول جامعه جهانی توسط حکومت را در اختیار نهادهای مبارزه با فساد بگذارد. در گذشته هم شماری از کمک کننده ها هشدار داده بودند که در صورت عدم حسابدهی و شفافیت کابل کمک هایشان را به افغانستان متوقف می سازند. اما اینکه چه زمانی و چه مقداری از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان ممکن متوقف شود تا هنوز روشن نیست.
از اظهارات کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری شنیدن که هشدار داده جامعه بین المللی ممکن کمک‌های مالیش به افغانستان را متوقف سازد. همین کمیته همچنان گفته که وزارت مالیه افغانستان و کشورهای کمک کننده در ارتباط به نحوه مصارف کمک‌هایشان در افغانستان معلومات را در اختیار این کمیته قرار نمی‌دهند. مسئولان در کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز شنبه هنگام نشر گزارش 6 ماهه‌شان گفتند که در مورد کمک‌های جامعه بین المللی تا اکنون ارقام متفاوت ارائه شده که باید روشن شود. وزارت مالیه افغانستان در پاسخ به این اظهارات میگوید که فهرست نحوه مصارف کمک‌های جامعه بین المللی نزد این وزارت قرار دارد و هر نهادی که خواسته باشد میتواند از آن استفاده کند. فریبا واحدی هم این موضوع را در کابل دنبال کرده.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یافته های 6 ماهه‌اش را طی گزارش در خصوص فساد اداری در کشور به دست نشر سپرد. نابسامانی ها در نحوه مصرف کمک های جامعه بین المللی در 11 سال گذشته از موارد اساسی گزارش 6 ماهه این کمیته می باشد. محمد یاسین عثمانی رئیس این کمیته می گوید که آنان در این خصوص از جامعه جهانی و وزارت مالیه خواهان وضاحت شدند، اما تا کنون در زمینه پاسخ دریافت نکردند.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی در مجموع از وزارت محترم مالیه تقاضا کرد که شما هرچی معلومات در رابطه داشته باشین ما را به جریان قرار بده. با تأسف از وزارت مالیه ما خودم جوابی که قناعت بخش باشه نگرفته. پس این دایتی میلیاردها دلار در افغانستان کمک شده، نه از جانب جامعه بین المللی در قسمت کدام روشنی انداخته شد و نه از طرف ارگانهای زیربط مالی ما.
به اساس معلومات وزارت مالی افغانستان از سال 2001 میلادی تا کنون جامعه جهانی حدود 60 میلیارد دلار را برای بازسازی این کشور تعهد کمک کرده است. وزارت مالی کشور میگوید که یک بخش اعظم این کمک ها از جانب خود کشورهای کمک کننده در افغانستان به مصرف رسیده است. مسئولان وزارت مالی افغانستان میگویند که فهرست از نحوه مصارف کمک های جامعه بین المللی را در اختیار دارد و اداره ای که خواسته باشد آن را از این وزارت به دست آورده میتواند. عبدالقادر جلالی سخنگوی این وزارت:
این موضوعی نیست که ما او را محرم نگاه کنیم و یا با کدام اداره دیگه دولتی وزارت باشه و یا ریاست باشه و یا کدام ارگان دیگه. ما آمده هستیم که لیست برشان ارائه کنیم.
بحث گزارش 6 ماهه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی تنها به نحوه مصرف کمک های بین المللی به افغانستان خلاصه نمی شود. عدم رسیدگی درست به قضیه کابل بانک، حیف و میل شدن کمک 42 میلیون دلاری در شفاخانه های دولتی، عدم شفافیت در برنامه ارتقای ظرفیت و بحث تطبیق فرمان شماره 45 از موارد دیگرند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
فریبا واحدی از کابل گزارش میداد. نظر شما درباره افزایش فساد اداری در افغانستان چیست؟ همین موضوع را امروز از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان در برنامه میکروفون شما به بحث خواهیم گرفت. اسمت ساروان و ستار فروغ در این برنامه میزبان شما خواهند بود. حالا 7:45 به وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها. تلاش ها برای پایان یافتن اعتصاب غذایی زندانیان محفظه هرات ادامه دارد. این اعتصاب اکنون وارد هفتمین روزش شده است. طالبان اولوسولی کران و منجان ولایت بدخشان را تصرف کردند. امام الدین مطمئن قماندان امنیه ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت که این اولوسولی ساعت 11 دیروز در تصرف طالبان درآمد. قرار است تیم کرکت افغانستان فردا در شارجه با تیم کنیا وارد مسابقه شود. در این دیدار تیم افغانستان یک مسابقه 20 اووره، یک رقابت 5 اووره و یک تست میچ یا مسابقه آزمایشی خواهد داشت. قرار است صدر اعظم هند و پاکستان امروز در اجلاس در نیویورک با هم دیدار کنند. منموهن سینگ صدر اعظم در آستانه دیدار با همتای پاکستانیش نواز شریف از اسلام آباد خواست با تروریستان کمک نکند. تعداد تلفات زلزله دیروز در جنوب غرب پاکستان به 10 تن رسیده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا گزارش داده که قدرت این زلزله که منطقه آواران ایالت بلوچستان را تکان داد 6.8 درجه ریشتر بود. و ملکه زیبایی فیلیپین برنده لقب ملکه زیبایی سال 2013 جهان شد. میگن یانگ در اصل متولد امریکاست، در رقابت تنگاتنگ دیشب 126 تن دیگر را شکست داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نگاهی داریم با مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
دودل شدن سرمایه گذاران و قوانین نامشخص، تهدید به سکتور قوی معادن در افغانستان، عنوان مقاله است که در نشریه World Politics Review نشر شده است. در مقاله گفته شده است از دیر زمان به این سو حکومت افغانستان و جامعه بین المللی به این نظر هستند که ذخایر طبیعی به ارزش 1 تا 3 تریلیون دلار در افغانستان وجود دارد. بر اساس مقاله این ذخایر در بخش خودکفایی و استقلالیت اقتصادی افغانستان امیدواری بزرگ است. در مقاله World Politics Review آمده که ذخایر بزرگ طبیعی در افغانستان با خطر جدی مواجه هستند. نشریه می نویسد دودل شدن سرمایه گذاران بین المللی، مسوده قانون جدید حکومت افغانستان در بخش استخراج معادن، انتخابات آینده در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014، امیدواری ها در مورد با ثبات شدن اقتصاد افغانستان و متکی شدن این کشور به خودش را با خطر از بین رفتن مواجه می سازند. نشریه به مسئله تجدید نظر در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر نیز اشاره کرده است. به نوشته نشریه وزیر معدن افغانستان به تاریخ 22 آگست گفت که شرکت چینایی خواهان تجدید نظر در قرارداد استخراج این معدن شده است. نشریه می نویسد معدن مس عینک دومین معدن بزرگ مس در جهان است. جهان از افغانستان بیرون می شود، اما جنگ باقی می ماند. عنوان مطلب است که در روزنامه کانادایی The Globe and Mail نشر شده است. این مطلب را گرامی سمیث، خبرنگار خبرگزاری Associated Press تهیه کرده است. در مطلب به وضعیت امنیتی ولایت قندهار و حضور نیروهای امنیتی در این ولایت پرداخته شده است. سمیث نوشته است، نیروهای افغان از حالا می دانند که جنگ شدید و مرگبار در پیش است. او می افزاید 18 بار به قندهار مسافرت کرده است. اسمیت می نویسد به این پیمانه پوسته های امنیتی و تدابیر شدید امنیتی را در هیچ جای دیگر شاهد نبوده است. اسمیت می نویسد نیروهای افغان نزد باشندگان شهر قندهار محبوبیت دارند و طالبان این شهر را نتوانستند از نیروهای افغان تصرف کنند. نویسنده مطلب در ادامه پرسیده است، قندهار تا چه زمان به همین وضعیت باقی خواهد ماند؟
در خبرها شنیدین که طالبان ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را تصرف کردند. در این میان شمار از نماینده های ولایت بدخشان در ولسی جرگه وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده می خوانند. به باور آنها هم اکنون درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در چند ولسوالی ولایت بدخشان ادامه دارد. سید فتح محمد بها همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به مشکل نامنی‌ها در ولایت بدخشان منجر به سقوط تعداد از ولسوالی‌های این ولایت به دست طالبان خواهد شد. امان الله پیمان، یکی از نماینده‌های مردم بدخشان در ولسی جرگه، می‌گوید که به تازگی صدها تن از مخالفان مسلح به هدف ناامن ساختن بدخشان از پاکستان وارد این ولایت شدند. آقای پیمان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری‌ها هم‌اکنون در چند ولسوالی بدخشان ادامه دارند.
بسیار جدی خواهد شد. ما خدمت شما عرض میکنم که یعنی ما در ولسوالی هایی که هیچ انتظار نداشتیم، این مدتی تقریبا دو ماه میشه که ما در ولسوالی های مثل کوف، مثل راغستان، مثل کوهستان همین لازم جنگ داریم. همین لازم یعنی همین دینش جنگ داشتیم، در اونجا درگیری داشتیم ما بین افراد حکومتی و طالبا.
از سوی هم شماری از وکلای بدخشان در ولسی جرگه ادعا دارند که بر علاوه پاکستان، برخی از حلقات در داخل دولت افغانستان نیز در تلاش ایجاد نامنی‌ها در این ولایت هستند. شاه عبدالاحد افضلی، یکی از این وکیلان، در صحبت با رادیو آزادی همچنان نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی را یکی از عوامل به وخامت گراییدن وضعیت امنیتی ولایت بدخشان دانست.
عدم هماهنگی ارگان‌های امنیتی در عملیات‌هایی که بعد از حضور طالبان در منطقه پیدا شد،
شکی نیست که باید مردم محل در قدم اول همکاری بکنن و حکومت صادقانه به اساس یک برنامه و پلان مشترک در سکتور امنیتی یک هماهنگی کامل به منطقه بروند. اگر رای آشتی و صلح پیدا شد گپ خوب، اگر رای نشد و کسایی که باقی هستند اون‌ها رو زده شون منطقه پاک شود.
با وجود تلاش‌های زیاد، موفق به گرفتن دیدگاه وزارت داخله افغانستان در خصوص نگرانی‌های تازه‌ی وکلای مردم ولایت بدخشان نشدیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما را از نهادهای جامعه مدنی میگویند طرح قانون دسترسی به اطلاعات که از سوی حکومت تهیه شده ناقص است و باید پیش از تصویب در آن تغییرات بیاید. اعضای این نهادها روز شنبه در گردهمایی در برابر ساختمان شورای ملی از نماینده های مردم خواستند تا این طرح را جهت تصویب از حکومت مطالبه کنند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی، غیر دولتی، احزاب سیاسی و سکتور خصوصی از اساسی ترین تغییر است که نهادهای جامعه مدنی در طرح قانون دسترسی به اطلاعات پیشنهاد کردند. مسئولان این نهادها به روز شنبه در یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی گفتند که در حال حاضر در طرح این قانون تنها حق دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی ذکر شده است. این افراد همچنان ادعا دارند که در طرح این قانون معیارهای بین المللی و پیشنهادات جامعه مدنی مد نظر گرفته نشده است. وحید آصفی، معاون نهاد تحریک عمل و یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی، به خبرنگاران گفت:
اسناد مهم باید به گونه‌ای در دسترس مردم قرار بگیره که برای عام مردم قابل فهم باشه و با آسانی اون در دسترس قرار بگیره. مسئله بعدی حداقل ساختن محدودیت هاست، یعنی به این معنی که برای دسترسی هرچی بیشتر مردم به اطلاعات، سطوح محدودیت ها و منع اطلاعات باید حداقل باشه. مسئله دیگر پروسیجر است. بر دسترسی به اطلاعات باید پروسیجر ها بسیار ساده باید مد نظر گرفته شه، ارزان باشه و دارای وقت معین باشه، در قانونی باید جابجا شه.
اشتراک کنندگان این گرد همایی که تعدادشان به ده ها تن می رسید، یک اعلامیه را عنوانی رئیس جمهور کرزی نیز به نشر رساندند. در بخشی از این اعلامیه پیشنهاد شده تا در قانون دسترسی به اطلاعات برای کارمندانی که از ارائه معلومات برای مردم خودداری می کند جریمه نقدی گذاشته شود. طرح این قانون که از سوی حکومت تهیه شده، از 4 ماه به این طرف جهت طی مراحل در شورای وزیران به سر می برد. نهادهای جامعه مدنی از شورای ملی نیز تقاضا کردند تا از حکومت بخواهد که این قانون را جهت تصویب هرچه عاجل در اختیار این شورا قرار بدهد. از سوی دیگر مسئولان در اداره امور شورای وزیران میگویند که طرح این قانون تقریبا نهایی شده و قرار است در آینده نزدیک کمیته قوانین شورای وزیران روی آن بحث کنند. رفیع فردوس، سخنگوی این اداره، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این طرح قانون تمام مسائل به شمول پیشنهادات نهادهای غیر حکومتی مد نظر گرفته شده است. نهادهای جامعه مدنی به این باورند که تصویب این قانون آنان را کمک میکند تا به اطلاعات مهم دست یابند.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران پس از سفری که به طور گسترده در رسانه‌های جهان انعکاس کرد، دیروز از نیویورک به تهران بازگشت. آنچه بیشتر توجه همه را جلب کرد، لحن دیپلماتیک و انعطاف‌پذیری حسن روحانی در مسائل مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران بود. اما از این بیشتر، گفتگوی تلفنی او با رئیس جمهور آمریکا در رسانه‌ها و در میان مردم ایران هیاهو برپا کرد. امید مرزبان جزئیات بیشتر در این مورد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از یک گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با واکنش‌های متفاوت در تهران روبرو شد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که صدها تن به میدان هوایی تهران رفته بودند تا از روحانی که از نیویورک برمیگشت پذیرایی کنند، اما تعداد آنانی که مخالف گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما بودند به حدود 100 تن می‌رسید. آنان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و حتی به سوی موتر حامل حسن روحانی تخم مرغ و بادنجان رومی پرتاب کردند. رئیس جمهور ایران که برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود، پس از برگشت خود به تهران گفت گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌اش با اوباما بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران متمرکز بود.
بحثی که با آقای اوباما ما در تلفن داشتیم عمدتاً مسئله هسته‌ای بود. من گفتم در اون تلفن که مسئله هسته‌ای ایران نه تنها حق مردم ایرانه و نه تنها بحث توسعه‌ای ایرانه، بلکه بالاتر بحث غرور ملی ملت ایرانه. ایشون گفت که ما حقوق هسته‌ای مردم ایران رو بهش اذعان داریم.
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این نخستین بار است که رهبران آمریکا و ایران با هم گفتگو میکنند. مقامات آمریکایی گفتند تقاضای این گفتگوی تلفنی روز جمعه توسط ایران مطرح شده بود. پس از این گفتگو باراک اوباما هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرد.
I do believe that there is a basis for a resolution.
باور دارم که زمینه برای حل مسئله وجود دارد. رهبر ارشد ایران فتوای را بر ضد ساختن سلاح اتمی صادر کرده است. رئیس جمهور روحانی گفته است که ایران هیچگاه سلاح اتمی نخواهد ساخت. من این را واضح ساختم که ما به حق دسترسی مردم ایران به انرژی اتمی صلح‌آمیز احترام می‌گذاریم. البته در این چارچوب که ایران مسئولیت‌های خود را بجا کند. رئیس جمهور آمریکا افزود که روحانی و او تیم‌های کاری خود را موظف ساختند تا در راه رسیدن به یک توافق کار کنند. مقامات در سازمان ملل متحد هم گفتند که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای را از سوی تهران مشاهده کردند. ظاهراً به نظر می‌رسد که موقف معتدل حسن روحانی از پشتیبانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران هم برخوردار است. هرچند آگاهان باور دارند که در مسائل هسته‌ای و سیاست‌گذاری‌های خارجی خامنه‌ای تصمیم نهایی را می‌گیرد، اما روحانی تأکید کرده که در این دو مورد دارای صلاحیت کامل است.
رنگ های زندگی.
پیش خودم معرفی کنین؟
جان سر هستم، نماینده شرکت امید ولی زاده.
خب اگه از شرکت بر ما بگوین که مثلا در شرکت چی هست، چی چیزا تولید میشه، میارین، چی قسم؟
صادرات ما در میوه تازه، انگور و سیب و زردالو و همچنان ناک چیزا میشه.
این بازی رو چطور مثلا نگاه میکنین که خراب نمیشه و بازی روان میکنین؟
ما مشکل عمده ما که سردخانه است، سردخانه نداره. اگه سردخانه داشته باشیم در تابستان، در زمستان خریداری میشن تا 8 ماه یا 6 ماه مقاومت میکنن. مشکل عمده ما سردخانه، سردخانه نداره.
یعنی به من خاطر نمیشه که زیاد صادرام کنین، خراب میشه چطور؟
خراب میشه بالا. یکی به اون استانداردی که از باغ چنده میشه، با استانداردی که از دیگه جاها که میشینن، اینجا اون رقم نیست در افغانستان. در دیگه جاها میره، با اون استانداردی که میگیرن، یک دونه سیب مثلا از درخت میکنن، دستکش میپوشن، یک دونه رو پایین میکنن، میچینن، یک رقم قالب از اونها میمونن، میرن پاک میشه، با اون استاندارد پکیج میشه. اینجا اون رقم نیست. اینجا در باغ که بری وقت سیب پر میکنن، در سر درخت هم لغت میزنن، اون رو تکونن در سطل باز یک دو متر دور رو از دور خالی میکنن و نموز که اگه مقامت 3 به 8 ماه باشد یک ماه مقامت نمیکنن.
خب برای بهبود ازی چی باید شوه که همی خوبتر و بهترتر چینده شوه و صادر شوه به دیگه کشورها؟
فقط صرف پکیج بسته‌بندیش و سردخانه، دیگه چیز ضرورت نیست.
خب این خودتان مثلا شرکت دارین، آیا نمیتونین که جور کنین؟
میتونیم، مصرفش بالا میشه. یک سردخانه بیشتر مصرف داره، اینو باید دولت بر ما جور کنه ما استفاده کنیم. میوه ایران میاد، اگه سیبش در زمستان پخته میشه تا دیگه زمستان سیب از او میمونه. به خاطر سردخانه است اما قد استاندارد و چنده میشه پاک میشه منظم، اما از افغانستان رو رکن از افغانستان دو ماه نمیمونه.
چی فکر میکنین به خاطر این مشکلات هست که مثلا میوه خود ما میرقم میمونه و میوه خارج برای افغانستان میاد؟
میوه خود افغانستان که نباشه میوه خارجی در افغانستان میاد.
وقتی که بازار میری میبینی که از خود وطن خود ما هیچ نیست، میبینی که یا از ایران است یا از پاکستان.
هر و هر کدامش وقت موسمش، در وقت موسم وقت ماه عمل ثور اینجا هیچ میوه نداریم خودمون، در ماه او در عمل ثور هیچ میوه نداریم. بعد از او که زردالو مبره، شفتالو مبره، پشترش تربوز مبره، میوه ما آمده میره. اینا اگه سردخانه داشته باشیم اون میوه که مثلا در مو وقتی که ما میوه نداشته باشیم ما میوه را میتونیم که نگاه کنیم در وقت بکشیم در بازار که از خارج هم که نبه میتونیم با فروش برسیم.
زنده باشید، تشکر.
تشکر شما
و سپاس از همراهی شما. هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی.